بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. قال مولانا امیر المؤمنین صلوات الله عليه وعلى أولاده المعصومين، إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، فلو أن الحق خلص من مزاج الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان، فعند ذلك يتولى الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. جلسه قبل از کردم که یکی از مسائل مهمی که باید بهش توجه کرد، در اطرافش اندیشید تا بتونیم ما در مسیر زندگیمون راه صحیحی را انتخاب کنیم و به پیماییم و به مقصد برسیم، این است که مواظب باشیم در چاله های فتنه ها و انحرافات نیفتیم. این در حقیقت اون مسئله است که مقام معظم رهبری سال هاست مطرح کردند و خودشون بحث هایی در بارش فرمودند. امروز هم ما احتیاج داریم به این که در این باره بیشتر فکر کنیم. بنا گذاشتیم که نهج البلاغه را ورق بزنیم و هر جا راجع به این موضوع مطلبی هست تا اندازه‌ای که میفهمیم و استفاده میکنیم و مطرح کنیم و به دوستان سفارش کنیم در بارش بیندیشند. جلسه قبل از خطبه سوم عباراتی رو نقل کردیم. عباراتی که خوندم امشب از خطبه پنجاهمه، یعنی کل خطبه پنجاهم که نقل شده همینا بود که خوندم، یه مقداری عبارتاش جلو عقب خوندم. برای توضیح مطالب این خطبه و استفاده که ما باید برای رفتار امروزیمون از این خطبه استفاده کنیم، عرض میکنم که کارهایی که از یک فاعلی سر میزنیم ابتداءً به دو بخش تقسیم میشه. یک کاریست که به فاعل طبیعی یا فاعل قصری یا جبری نسبت داده میشه، یعنی خودش هیچ اختیاری در انجامش نداره. میشه انسان هم ممکنه گاهی همچه کاری از سر بیزن، یک کسی دستشو بزنی بگیره فلترین انگوششو بذاره پای کاغذ، هیچ نتونه مقاومت کنه، قدرتش زیاد بشه به زور دستشو بگیره. یا مثلا از سلاحی رو بدن دستشو دستشو بزن رو ماشه و با دست او بچکنه این ماشه رو شلیک بکنن، خودش هیچ اختیاری نداشته باشه، نتونه کاری. خب پیداست اینجا مسئولیت که هم نخواهد داشت، کار جبری که هیچ نه اختیار انسان درش و اختیار هیچ فاعلی درش دخالت نداره، اون فاعل نسبت به اون مسئولیت نخواهد داشت. در مقابلش کارهاییست که به نحوی اراده و اختیار فاعل درش مؤثر است. این انواعی داره، حالا تفصیلش را من بخوام عرض بکنم تا اونجا دیگه عقلم میرسه، وقتی شما رو گرفت میگینم زیاد خستتون میکنه. اونی که مربوط به موجودهای مکلف میشه که قرآن اونها را در انس و جن خلاصه میکنه، گاهی فاعلی کاری را اراده می کنه و آگاه هست به این که این کار به کجا می انجامی، چه نتیجه‌ای داره، چه پیامدی داره، و اساساً این کار را برای رسیدن به همون نتیجه هم انجام می ده، چون اصولاً کار یه حرکتی است برای رسیدن به غایتی، نتیجه‌ای. حالا این حرکت حرکت بدنی باشه یا حرکت ذهنی و نفسانی باشه، بالاخره یک امر تدریجی است که برای رسیدن به یک هدفی و غایتی، کار اختیاری اینجوره. یه وقت فاعل کاملا توجه داره که این حرکتی که من انجام میدم، این کارهایی رو که تنظیم میکنم، مقدماتی رو که انجام میدم، به کجا منتهی میشه و اصلا برای همون رسیدن به اونجا هم انجام میده. در این صورت تمام مسئولیت و این کار به دوش اوست. اگر نتیجه خوبی داره، ثواب و برکات و فضائل و اینها را خواهد داشت، در سعادتش محصره. اگر کاریست که برای هدف بدی انجام میدیم، اون آثار بدش دامنگیرش خواهد شد و بالاخره بستگی به شدت و ضعف کار و هدف و انگیزه، گاهی هم انسان را مخلد در آتش میکند. عناد کفار قطعا موجب عذاب خلود خواهد شد و ان تخلد فیها معاندین، معاند حتما عذاب مخلد خواهد. حالا اشاره بکنم نکتش هم این است که اگه هزار بار دیگه هم زنده بشه دوباره همین کار رو تکرار باید کرد. ولو ردو لعادو لما نوعن، این همینه دیگه، اونچنان ساخته شده خودش رو ساخته که اگر الالعبد هم زندگی بکنه باز همین کار رو خواهد. این است که عذابش هم مخلط خواهد. یه وقت اصلا در مقدماتش یک ضعف‌هایی وجود داره، یعنی اون چنان که باید و شاید نتایجش برایش روشن نیست. حالا چقدر روشن نیست؟ البته فروز زیادی داره، بین صفر تا صد مراتبی رو میشه فرض کرد. یکی 70% برایش روشنه، یکی 80% روشنه، مراتب مختلف. به هر اندازه که آگاه باشه که به چه نتیجه سوئی منتهی میشه، به همون اندازه مسئولیت خواهد داشت. آیا موجود مختاری هست که آگاهانه یک کاری را انجام بده که 100% به ضررش هست و الالعبد او را گرفتار میبنه. ابتدا تصورش مشکله، چجور آدم موجودی که میتونه کاری بکنه که به عذاب ابدی مبتلا نشه، در این حال آگاهانه اقدام بکنه و اون کار را انجام. این از عجایب خلقت بعضی موجوداتی که اگه در اول کارشون هم اینجور نیستن، کارشون به یه جایی میرسه که اینجوری میشن، با سوء اختیار خودشون خودشون رو میرسونن به اینجا. نمونه بارزش جناب ابلیس. خب میدونید اونطور که در نهج البلاغه هست تفسیرش تا حدی در قرآن اشاراتی شده، ابلیس قبل از حضرت آدم خلق شد در نهج البلاغه هست که 6000 سال قبل از حضرت آدم ایشون عبادت خدا میگه. و جالب این است که خود امیرالمومنین میفرماید لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. حالا این 6000 سال، این سالش 365 روزی که ما داریم، یا اصلا سالش هم سال آخرتی است که ان یوما عند ربک که 1000 سنه مما تقدم. حضرت میفرماید لا یدرا، معلوم نیست، نخواستن بیان میکنن. همین اندازه فرمودن 6000 سال، فقط ابد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخر. بعد از این 6000 سال عبادت، خدای متعال فرمود که شما در مقابل آدم در کنار ملائکه باید سجده کنی، بهش برخورد. من برای آدم خاکی سجده کنم؟ من سجده خودت میکنم، هر چی بخواهی عبادت میکنم. فرمود انما ارید و ان اطاع من حیث ارید. اگه اطاعت من میکنی هر کاری من میگم بکن. اون عبادتی که به دلخواه خودت میکنی در واقع عبادت خودت. اگر عبادت من میکنی همون کاری که من میگم بکن. انما ارید و ان اطاع من حیث ارید. گفت نه، این کار رو نمی کنه. انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتون. فرمود خود میدونی این لازمش چیه؟ لازمش اینه که الالعبد تو ترد بشی و در عذاب مخلد بشی. گفت باش، من این کار بکنم، سجده آدم بکن نیست، هر چی بشه. وقتی فرمود تو را ترد کردم، اخرج و تو از مطرودی رجیمی شیطانی تو تردت کردم، گفت که خوب اگر اینجور هست منم آدمیزادها را همه را تا بتونم اقبال میکنم. لجبازی که صریحاً در مقابل خدا لاغوینهم اجمعین، همه آدمیزادها را تا اونجایی که دستم برسه گمراهشون میکنم. فقط یه استثناء کرد، میدونست که اون دستش به اونا نمیرسه الا عباده که من هم المخلصین. به هر حال یه همچه کسی که صاف در مقابل خدا میگه حالا که تو من معاف نمی کنی از سجده آدم، من همه فرزندانش را گمراه خواهم کرد. تو یکی منم یکی، تو میگه همچه نمی کن منم. این خاصیت شیطان. قرآن می فرماید در بین آدمیزادها هم کسانی هستند که حکم شیطان را دارن، شیاطین الانس والجن. آدمیزاد هم ممکنه کارش به جایی برسه که در مقابل خدا بیسته، میگه تو گفتی اما من علیش نیستم، من این کارم. حالا این تفسیر چه جور اصلا فرض چه جور میشه که با اینکه خیر خودشون میخواد لحر موجودی خیر خودشون میخواد و میدونه از نتیجه این کار چه عذابی است، باز هم اختیارن این را انتخاب میکنه و لجبازی میکنه و عناد میبرزه. این عناد چطور اینجور میشه؟ این بحثی داره که من شاید هم از عهدش بر نیام، اگرم بر بیام وقتش طول میکشه، حالا حوصلتون سر میره از مطلبی که میخوام بگم دور میفته، یه خود پیچیده هم هست. به هر حال این همچه موجودی هست، اینها حسابشون روشنه، هیچ وقت نمیگن شیطان دچار فتنه شد. شنیدید تا الان بگن شیطان گول خورد، فریب خورد؟ نه، اون فریب دهنده است، فریب نخورد. صاف در مقابل خدا وایساد، گفت تو یکی منم یکی، میگه این کار من اهلش نیستم، هر کار میخوایم. اینجا جای فتنه و گمراه شدن و نمیدونم تو چاله افتادن و این حرفا نیست. اگه چاله ای هم هست، آگاهانه رفتن است، انتخاب است. حساب اینا جدا، حساب شیاطین انس و جن که آگاهانه راه غلطی رو انتخاب می کنند و حتی به این قانع نیستن که خودشون برای جهنم سعی میکنن هرچی میشه دیگران هم رو بکشن. حساب اینا جدا، نه حسابشون پاکه نه شسته پاکه. کلام درباره اون کسانی است که گاهی کار خوب میکنن، گاهی بد، گاهی یادشون میره، غفلت میکنن و مصداق روشنش که خیلی مایه تعجب اینه که کسی سالیان درازی راه خوبی را انتخاب کنه، کارهای خوب انجام میده، بعد یهو برگرده. یعنی یهو به اصل ظاهر امر، ولی در واقع یهو نیست، اولش ریگی تو کفشش بوده، کمک کمک ظهور پیدا کرده. به هر حال درباره شیطان هم کان من الکافرین، از اول اون تکبر را داشت، اون روح استکبار در درونش بود که کارش به اونجا کشون. به هر حال کلام در اینجاست که معمولا در منابع دینی واژه فتنه در اینجا به کار می، شاید در فارسیش شاید تعبیری که ما بگیم نزدیکتر باشه به این کلمه، کلمه گرفتار شدنه. یه بحث یه چند جلسه درباره فتنه و اینام همینجا بحث کردم چند سال پیش، اونجور که یادم میاد نتیجه بحثم درباره لغت فتنه هم همین بود که تقریبا معادلش در زمان فارسی برمام فتنه یعنی گرفتار شدن. این گرفتاری یک ابهام توامه با یک ابهام هایی هست، اینجور نیست که آگاهانه کسی 100% پرچم مخالفت با خدا بلند کنه بگی نخیر، به رغم این که تو دستور میدی ولی من هم چیکاری نمی کنم. اینجور نیست، این مقدماتی داره، ابهام هایی داره، کجکوله راست چپی میزنه، یه وقتی هم میفته تو چاله اون میشه که. این خطبه اصلا موضوعش همین، انما بدء وقوع الفتن. چطور میشه که فتنه در میان مردم پیدا میشه؟ مردم تو چاله میفتن، گرفتار میشن. خب مراتبی داره، فتنه ها مختلفه، ضعیف قویه، گاهی قابل اصلاح هست گاهی نیست، مراتبی داره. اما طبیعت فتنه اصلا چجور پیدا میشه؟ چطور میشه که آدمی زادی مدتی راه خوب بره، بفهمه، انتخاب کنه راه صحیح را، عمل صحیح رفتار بکنیم. گاهی سالیان طولانی 50-60 سال یهو آخر و عام سر پیری عوض بشه، چطور میشه؟ مسئله مهمی که تو فرمایشات امام معظم رهبری روش تاکید شده این مطلبی که گاهی دیده میشه در تاریخ، مثل نمونه‌های روشنی داریم، سالیانی کسانی راه صحیح دارن، مردم به اینها اعتماد داشتن، پشت سرشون نماز میخوندن، برایشون شعار میدادن، یهو میان چه جور میشین؟ این خطبه در واقع تحلیل این مسئله است. انما بدء وقوع الفتن، آغاز فتنه ها از اینجا شروع میشه. احواء تتبع و احکام تبتدع. این فتنه ها از هوای نفس شروع. یک کسایی دلخواهایی دارن، این دلخواها غلبه پیدا میکنه، هیجان پیدا میکنه، عوامل اینها رو تقویت میکنه، به یه جایی میرسه که در مقابل اینها کوتاه میان دیگه، تسلیم میشه. نه اینکه ندونن اصلا این کار غلطه، این کار عواقب بدی داره، خودشون اول به تغافل میزنن، مسامحه میکنن، انشالله درست میشه، الان یک کاری میکنیم به موقعش، یا توبه میکنیم، یا نمیدونم در آخر در حال مسامحه میکنه. مثل شیطان نیست که بگه لاغویان نهم اجمعین، نه صرفش. گاهی خیال میکنن کار خوبی هم میکنن، عجیبه. باز قرآن اینا میگه، اگه قرآن نفرموده بود بنده که جرأت نمیکردم. هل ننبئکم بالاخسر، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. زیانکارترین انسان ها این تیپ آدم ها هست که دل به دنیا بستن، دنبال هوای نفسشون هستن و خیال میکنن کار خوبی میکنن، خیال میکنن خیلی عاقلن، زرنگن، چیز فهمن، دیگران رو حتی رمیه به حماقت و خلقگری و سادگی و اینا میکنن، بلد نیستن، نمیدونن چجور باید پول در بیارن. ما زرنگی میفهمیم چکار باید، چجور باید کاسه بگیرن، چجور باید پول دارن، چجور باید مقام پیدا کرد، مرید پیدا کرد، دست آدم ببوسن، پاش ببوسن. ما بلدیم، همه بلد نیستم، اونا ساده هم. چرا؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اینا نه تنها خاسرن، لفی خسرند، اخسرند، زیانکارترین انسان ها هست، چون خودشون پیش و خودشون در یک لایه ای از نفسشون خیال میکنن خیلی آدم خوبی هست، به کار درستی انجام میده. و عجیبه، این نفس آدمیزاد موجود بسیار عجیب، لایه هایی داره که گاهی خودش آدم خبر نداره، مال خودشه، یک نوع علمم داره به این، موقع خودش هم تصدیق میکنه خودش بود، خودش انجام دیگه، اما در یه مرحله ای کنون برش مخفی میشه، پرده میاد روش، متوجه نمیشه داره چیکار میکنه. گاهی خیال میکنه خدمت داره به اسلام میکنه، اصلش اینه که خدمت به خودش میخواد بکنه، دنبال شهرت خودشه، دنبال پول خودشه، دنبال مقام خودشه، خیال میکنه اگه به من جسارت کنن به اسلام توهین شده، هم برای حفظ اسلام میکنه. گاهی بر خودش هم مشتبه میشه، اما در یک لایه‌ای از نفس این اشتباه اگه دقت کنه رفع اشتباهش میشه. ان الانسان علی نفسه بصیره. اگه بخواد میفهمه چه کار هست، خودشا به نفهمی میزنی. به هر حال یا آدم هایی هستن که در یه مرحله از زندگی خیال میکنن کار خوبی میکنن، در صورتی که اینا دنیا طلب هستن، زندگی آخرتشون را باختن به زندگی چند روزه دنیا. اینها در حقیقت مبتلا به فتنه هست. از کجا شروع میشه؟ احوا اون تطلع. همه ما مکلفینی که دو راه بهشت و جهنم در پیش داریم، یک تمایلاتی غیر خدا پسند هم داریم. حالا ریشه اینها چیه، چگونه در ما به وجود آمده، برای چی، خود اینهای بحثایی هست که شاید هم باز اعتراف میکنم، شاید من درست از عهدشم بر نیاد، اما هم اندازه هم که یاد گرفتم از دیگران بخوام عرض کنم خیلی طولانی میشه. بالاخره آدمیزاد اینجوره، همه یک تمایلاتی. شاید در بعضی از بیانات و حتی روایات باشه که مثلا شهوت در انبیا بیش از دیگرانه، منتها اونا مقاومتشون بیشتره، شهوت خودشون سرکوب میکنن، پا روی نفس خودشون میگذارن. ان شیطانی اسلم به یدی، نه من شیطان نداشتم، من هم شیطان داشتم، منتها اونا تسلیم خودم کرده، مهارش کرده، دهنشو گرفتم نذاشتم چموشی کنه. اولیای خدا نه اینکه تمایل به شهوات نداشته باشن، شاید خیلی قوی تر از دیگران هم باشن. و حسن کار اینه که چنین تمایلاتی دارن و برای خدا پا روی تمایلاتشون میذارن. اگه از اول نمیخواستن گناه را، خیلی هنری نبود. سر این که انسان اگه ترقی کنه فرشتگان خادمش میشن، مال اینه که فرشته تمایلی به گناه نداره، از اول از لذتش در عبادت، تعامه و تسبیح. این حالا وقتی عبادت خدا میکنه خیلی مزد زیادی توقع نداره، اما انسانی که تحت تأثیر هوای نفسانی شدید هست، تمایلات به گناه زیاد درش هست، پا میذاره روی همه اینا سرکوب میکنه و خواست خدا را مقدم میداره، این وقت خدا مقامی بهش میده که فرشتگان میشن خادمش. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ما در دنیا موقع مرگ فرشتگان به مؤمنین میگن، میگن ما در دنیا ما دوست شما بودیم، کمکتون میکردیم، شما خودتون متوجه نبودید. در آخرت هم ما خادم شما هستیم. چرا فرشتگان خادم میشن؟ چون آدمیزاد میتونست گناه کنه، میخواست گناه کنه و پا روی نفسش میداشت، اما اونا تمایلی به گناه نداشت. بنابراین این هوای نفس در همه هست که من میگم، به این معنی یعنی میل به یک کاری که میتواند به رفتار گناهی منتهی شود، در انسان، در همه انسان ها هست. منتها بعضی ها هستن که مهار نفس را رها میکنن، هرچی دلشون خواست دمارش میرن. احوا اون تتبع، تتبع یعنی دنبالش را میفتن. هوای نفس هست، میلی هست، دنبال یک لذتی میگردن، خوششون میاد از چیزی، همین که میبینن خوششون میاد دنبالش را میفتن. این میشه احوا اون تتبع، در صورتی که میتونستن مهار کنن، یه خود تعمل کنن، نگاهش افتاد این جای خوشش اومد، نگاهش پایین. مگه این دوتا بادوم چشم چقدر اختیار آدم بوده؟ یه لحظه پلتاشه میزه. شدنی است. بعضی ها نه از اول اختیارش میدن دست هوای نفس، خب این شروع میشه گمراهی جون. به کجا منتهی میشه؟ اگه در بین باز یک شرایطی پیش اومد، اشتباه متوجه اشتباهشون شدن، برگشتن، توبه کردن، پشیمان شدن از رفتارشون، خب باز امید این هست که اصلاح میشن. اما اگر نه، امروز یک گناه، فردا دو تا، پس فردا سه تا، پس فردا هزار تا، دیگه رها شد، هیچ قید و بندی برای خودش نمیبینه. اگه یک گناهی نمی کنه، برای که نمیتونه، بله تا دستش برسه تو گناه میکنه. این کارش به جایی منتهی میشه که خدای متعال میفرماید بر دل اینها قفل میزنی، چشمشون را از دیدن حق نابینا میکنی، گوششون را از شنیدن حق کر میکنی. این آیات قرآن است، همون اوائل سوره بقره. سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا. به پیغمبرم میگه خیلی انرژی صرف اینا نکن، ولشون. اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. اینا رو ولشون کن، دیگه فایده نداره. سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا دیگه فایده نداره، اینا دیگه همینه. اول میتونستن جلو خودشون رو میگیرن. مثالش اینه، یکی در یک جاده سراشیبی داره حرکت میکنه، شروع کنه تند رفتن، بعد شروع کنه دویدن، بهش میگه آقا حواست جمع کنی، هم میخوری زمین. میگه نه، هر وقت خواستم وامیسم. تو جاده سراشیبی وقتی آدم دور برمیداره دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، یه جایی میخوره زمین، وقتی مغزش داغون میشه. اون وقت اختیار نداره در حفظ خودش، اما مقدماتشو اختیار داشت. اول بهش گفتن کارت به اینجا منتهی میشه، حواست جمع باشی، لجبازی کنید در گناه، کار به اینجا منتهی میشه، منکر همه چیز میشه. طب مکانه عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کم کم ایمانشون رو بند دست میدن. اعتبار کی گفت اینجوری؟ اصلا از کجا خدا راست میگه؟ از کجا اصلا قرآن کتاب خدا کلام خدا باشه؟ کلام پیغمبره. حالا گیرم کلام خدا بود، از چه راست میگه خدا؟ شاید دروغ میگه، دروغ مصلحت‌آمیز گفته. اینا گفتن، اینا بزرگان سر کلاس های دانشگاه گفتن اینا. ما دلیل نداریم که خدا هم چی میگه راست میگه. دیگه چی میمونه؟ اولش از یک تمایل به گناه شروع میشه، یک نگاه، یه شوخی مسخره کردن یه مؤمنی، یک کار دلخواهی برای آدم داره خودش یک پستی مقامی دست پا کنه، دیگران احترامش بگذارن، از همین شروع میشه. اگه بررسی نکنه و اصلاح نکنه خودش را، کمک کمک ادامه پیدا میکنه، مثل همون است که در سراشیبی دور برمیداره، شروع میکنه به دویدن، تند رفته دیگه نمیتونه جلو باشه. پس مهم این است که در آغازی که ما هنوز به این حد نرسیدیم که در مقابل هواهای نفس احساس عجز کنیم، گاهی دیگه میرسه به یه حدی که آدم کرنه و میگه دیگه نمیتونم مقاومت کنه. تا اونجا نرسیده آدم فکر کنه، جلو خودش رو بگیره، به خود کنترل داشته باشه روی رفتارش، تا به اون حد نرسه که مبتلا بشه و به فتنه بیفته و دیگه راه نجات نداشته. خب یه وقت آدم روی غفلت این کارا میکنه، یه وقتی کسانی هم که شیاطین بودن، اون دست اولی که گفتیم اصلا حسابشون جداست، اونا نگفته بودن ما دیگرانم را گمراه میکنیم، اصلا کار شیطان همینه دیگه. به انسانهایی هم گفته میشه شیاطین الانس، برای اینکه علاوه بر اینکه خودشون گمراه شدن جهنمی شدن، دیگران را سعی میکنن گمراه کنن، قانع نیستن اینکه خودشون به جهنم، میخوان با رفقاشون با هم برن، دست جمعی باشد اونجا هم گرده داشته باشد. اینها وقتی میخوان دیگران رو گمراه کنن چیکار میکنه؟ اگه به یک آدم معتدل نرمالی که کاملا بر خودش مسلطه، هنوز مغلوب هوای نفس نشده، هنوز شهوات برش طغیان نکرده، میتونه جلو خودش رو بگیره، بخوان اینو گمراهش کنن چیکارش میکنه؟ دو نوع کار انجام میده. یکی سعی میکنن اسباب گناه را اونچنان فراهم کنن و تقویت کنن و اونا تحریکش کنن که برسه به یه حدی که دیگه نتونه خودش رو بده، تقویت زمینه های گناه. این یک کاره. یک کار اینه که در فکرش اثر بگذارن. اول میگن آقا این کار که شما میگه قد گناه هست، این قد آقا معلوم نیست گناه باشی، حالا اصلا شاید گناه باشی، گناه کوچیکیست، اینا مهم نیست، گناه کوچیک که آموزیده میشه، چیزی نیست. بعدش میگن اصلا معلوم نیست این گناه باشی، این بابا تو رساله نوشته همه فقها، بابا میگه اینا معصومه، اون ممکنه اشتباه. بعد حدیثش، حدیث متواتر داره، آیه قرآن داره. حالا اولا که احادیث جعلی هم زیاد داریم ما، از کجا رو درست؟ آیه قرآنه. خب قرآن معلوم نیست کلام خدا باشه، اون چه خود پیغمبر تلقی کرد اون علم شهودی حضوری بود، مفهوم اصلا توش نه، الفاظ نبود، نه الفاظ از خودش، شاید اشتباهی. یکی از قدم‌های اساسی که دشمنان دین برمی‌دارن شبهه در عصمت انبیا و اولیا است. شاید دیاد دیاده بشه از این روشن فکر نماها تو بحث‌هاشون اینا، و این خیلی از کجا به انبیا گناه نمی‌کردن؟ شبهه در عصمت برای همینه. اصلا این اشتباهی گفتن و معلوم سال همه این رو اچه گفتن حرامه، واقعا حرامه. آخرش بابا آیه قرآن صریح هست، قرآن میگه هر که این کار بکنه جهنم هست، درش خالد میشه. آخری از کجا کلام خدا باشه قرآن؟ تو مگه مسلمان نیست؟ چرا، من مسلمانم، خدا را قبول دارم، میدونم پیغمبرم وحی شده، اما وحی مفهوم توش نبوده، لفظ نبوده، یه حالتی بوده پیغمبر پیدا کرد، لفظش از خودش، لفظش دیگه معصوم نیست، اون حالتی، اون علم حضوری پیدا کرده بوده، اون شهود. بله اگر منم پیدا میکردم قبول بکنم، اما بعد که اینا تفسیر میکنه به زبان میاره، اون درش اشتباه میشه. خب کجاش اشتباه؟ خب هر جا شما دست بذارید بگید همینجا شادش. وقتی اصل عصمت خدشه‌دار شد، این آیهش خب شاهده نماش، آیه دوم همش شاهده، همش چه فرق می کنه وقتی احتمال خطا درش بود چه فرق میکنه این آیه با اون آیه، این بود با اون هم. دیگه از دین چی میمونه؟ پس اول نمیان بگن برو گناه بکن، میگه اول این گناه چیزی نیست، مهم نیست، بعد بیا اصلا شاید گناه نباشی. اونم مسیح رو طی میکنه، بگه دلیل میاره برای اینکه دلیل نداره که قطعا این گناه هست، کلام خداست. حالا پیغمبر یه مصلحتی دونسته، یه چیزی گفته. پس اولش این میشه که دست میذارن روی دلخواه مردم، ببینن چی دلش میخواد، سعی میکنن هم وسیلهشو فراهم کنن تا دنبالش بره، تحریکش کنن، فیلم را خاصی را نشونش بدن، صحنه ای را براش مجسم کنن، جایی ببرندش که تحریک بشه، بعد هم در فکرش اثر میذاره که این قدام کار بدی نیست. انما بد وقوع الفتن اهواء تتبع و آراء و احکام تبتدع. در بعضی نسخه ها آراء تبتدع است، به دنبال این هواهای نفسانی یک مقولاتی، احکامی، قضایایی را از پیش خودشون میارن، دیگه مقید نیستن که حتما دلیل قطعی شرعی داشته باشی، با یک بهانه این قانونی جعل میکنن، میگن اینجوری است، یا حالا به نفع اون، طبعا به نفع اونایی که میخوان گناه کنن دیگه. آقا انسان آزاده، باید هر کاری دلش بخواد. به جوان ها میگن تا جوان هستی قدر جوانی، تا وقتی پیر شدی تو بودی، حالا لذت دنیا رو ببر، بلاخره آخرش پیرگی شده من کنم توبه. در مسائل این احکام بالای 1400 سال پیشتر بود، وقتی این عربا اصلا نه سوادی داشتن نه چیزی، وقت گفتن با دست دوز ببرن. امروز این حرفا چیه؟ احترام کرامت انسان، مگه باید دستش ببرن؟ حقوق بشر، آزادی، آزادی، هر کار دلت بخواد. این آخوندا که میگن این کار بده اون کار بده، اینا قدیمی ها هستن، این کهنه پرستن، اینا هنوز حقوق بشر سرشون نمیشه، مدرنیته سرشون نمیشه، ما قبل مدرنیته دارن زندگی میکنن، مال قرون وسطایی فکر میکنن. حرام چیه؟ حرفا چیه؟ حقوق شهروندی، بقید تو کشور یهودی یا ارمنی هم داریم، بخواییم همش بگیم اسلام اسلام که نمیشه، پس اونا چی؟ و شاید مجموع اونا رو حساب کنیم از مسلمان ها بیشتر بشه یا از شیعیان بیشتر بشه. اینقدر نگید اسلام اسلام، یه خورده تعدیل کنید ارزش ها را. نشنیدید میگن ارزش های انقلاب را تعدیل کنید؟ تعدیل کنید یعنی چی؟ یعنی دست بردارید. اگه بگن از همش بردارید که هیچ که گوش نمیده، یه خوردش کتا بیارید. و پس برای چی انقلاب کردید؟ به چرا اسلام رو بردید؟ احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله. این آراء و احکام و قوانینی که عرضه می کنن مخالف قرآنه، ولی اونا باکی ندارن، چون قول ندارن حتی مخالف موافق قرآن باشه. گفتن ارزش های اجتماعی، تو هواپیما که سوار میشید میگن لطفا اون خانم مهماندار میگه ارزش های اجتماعی را رعایت کنیم، نمیگه ارزش های خدایی اسلامی، ارزش های اجتماعی را رعایت، یعنی خدایی پوف، خدا چیه، دین چیه، اسلام بودن. اونی که مهمه ارزش‌های اجتماعی است، مردم چی دوست دارن. یخالف فیها کتاب الله و یتولا علیها رجالون رجالن علی غیر دین الله. رابطه ی انسانی با انسان دیگری که رو هم بریزن و هم بجوشن، این اسمش در زبان عربی ولایت. ولایت یعنی دو نفر با هم یا چند نفر یا عده‌ای با هم یه رابطه با هم برقرار کنند، با هم داد و ستد روحی داشته باشه. این که دم از اینقدر ولایت میزنند، اگه ولایت نداشته باشید عباداتتون قبول نمیشه، اینا برای همینه که روحتون با کی ارتباط داری، کیا دوست داری، دلتون با کیه. میفرماید یتولا، ولایت کسانی را میپذیرن که بر اساس دین نیست. یتولا علیها رجالون رجالن رجالی مردانی، ولایت رجالی را میپذیرن علی غیر دین الله، نه بر اساس دین. من تو را دوست دارم چون تو طرفدار دینی، نه، ما هم تفاهم کردیم، ما هم توافق داریم، سلیقه ما یکیه، دین میخواد موافق باشه میخواد دیگه. بیشتر وقتتون نگیرم، میگه حیاتی بود و توفیق، بقیه شو در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.